الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا ابو القاسم مصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دوستان عزیز، بحث ما گفتیم امسال انشالله آیات شریفهی که مربوط به معاملات هست رو شروع کنیم، و چون آیات تجارتن انتراز و لا تاکل اموالکم بینتکم بالباطل رو تو کتاب مکاسب و اینا متعدد خونده بودید، ما آمدیم آیاتی رو شروع کردیم که نخوندیم در واقع، که آیات 275 بقره تا آیات شریفه آخر 282 که مفصل ترین آیه قرآن هم هست در مباحث معاملات و بیع. این آیه شریفه را شروع کردیم با شرح واژگان، ماده اکل را توضیح دادیم، ماده ربا را توضیح دادیم که اصلش به معنی نمو و زیادیه، و ماده قیام را توضیح دادیم، یا تخبطه را توضیح دادیم، درگیر شدن و به زمین خوردن شیطان به وسیله شیطان را، کلمه مس بی را اشاره کردیم و به این واژه رسیدیم فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى، به نهی رسیدیم. دوستان عزیز، نهی دوستان عزیز نقطه مقابل امره، یامرو و ینها در مقابل هم خیلی وقتا استفاده میشن، امر به معروف و نهی از منکر نمیگیم. کسی که امر میکند یعنی به دستور کاری توصیه میکند، کسی که نهی میکند یعنی از انجام دادن کاری باز میدارد. لذا دوستان عزیز، نها در ثلاثی مجرد متعدیه، میگم نهیتکم یعنی من شما را باز داشتم، من شما را باز داشتم. متاوعش چی میشه؟ متاوعش باب افتعال میشه، میشه فنتها. فنتهایی که الان در آیه شریف ذکر شده این متاوعه در واقع، یعنی اثرپذیری کسی که او را نهی کردن. کسی که موعظه ای از ناهی پروردگارش بیاید فنتها و موعظه را بپذیرد و تأثر پذیر بشه، اینه میگیم متاوعه. دوستان عزیز، متاوعه را در نحو خوندید و در سر، یعنی پذیرش اثر از فعل دیگری. مثلا آدم شیشه رو میشکنه، شیشه شکسته میشه، به این کسی که شیشه رو میشکنه میگیم متاوع، به اون کسی که شیشه که شکسته میشه میشه متاوع. فعل متاوع، فعل متاوع. نهیته یعنی باز داشتم او را، فنتها و هم باز داشته شد. فنتها که باب نون داره اشتباه نکنید ها، از باب انفعال نیست ها، از باب افتعاله. اون تاش مهمه در واقع دوستان عزیز، تاش مهمه، میشه انتها در واقع. لغات دیگه هم از این ماده در واقع در قرآن به کار رفته، ناهی اسم فاعلشه، ناهیات مثلا جمع مؤنثشه، نواهی جمع ناهیه میاد، میگیم اوامر و نواهی، در کفایه هم میخونید دیگه، نواهی جمع ناحیه، اشتباه نکنید، ناحیه با ه هوز رو میگم در واقع، نه نواحی شهر را، منظور با ه عدی ها. فنتها لهو و ای در واقع منتهی بشه و پرهیز کنه، فلهو ما سلفه، برای اوست اون چه که مقدم شده. سلفه اگر به لغت مراجعه کنید، هم مفسران مثل مرحوم طبرسی در مجموع البیان، هم لغویین در کتابهای لغت مثلا ساحه اللغه و جای دیگه نوشتن سلفه تقدمه، سالف المتقدم، مسلوف المتقدم در واقع به تعبیر دیگر، یعنی چیزی که تقدم شده در واقع، مقدم شده، اینو میگن سلفه. یسلف و سالف. اسلفه که باب افعال میره یعنی او رو مقدم داشت، چیزی را که مقدم میدارن عرب ازش تعبیر به اسلاف میکنه، چیزی که خودش مقدمه عرب تعبیر به سلفه میکنه، سلفه و سالف. بیع سلف هم که شنیدید از همین ماده هست. به المجموع نووی که اهل سنت اگر مراجعه کنید تو بحث بیع خیلی کلمه سلف را مفصل توضیح داده دوستان عزیز. نووی ابو زکریا یحیی بن شرف نووی، من از بابی که الان تازه حضور ذهن دارم مراجعه کردم به خاطر فقه مقارن میگم، مقصود که ایشون میگه که سلفه در ثلاثی مجرد استعمال شده، در باب افعال هم استعمال شده، در باب تفعیل هم استعمال شده، سلفه هم میگن در واقع، درست؟ اما اون چی که در محاورات گفته میشه توجه داشته باشید، میگن معامله سلف در واقع، و معامله سلف و باب تفعیلش به کار میره، یعنی سلفه به کار میره، تسلیف به کار میره. معامله سلف معناش اینه که اول طرف میره پول میده ولی کالا را بعد میگیره ها، یعنی قدم ثمن را بر مسمن ها. مثلا شما الان یک باقی دارید، علیکم السلام، در این باغ شما انار هست، زرشک هست، نمیدونم چی هست، محصولی دارید، چغندر، غیر زالک. ما که دلالی هستیم، ما که کارخانه دار هستیم، ما که خریدار هستیم، یعنی مشتری، هنوز قبل از این که شما سیب باغ شما به ثمر برسد و برسه بهی به ثمر برسد، من میام میگم که آقا محصولاتی باغ را به چند میفروشی؟ بفروشش به ما. شما فروختید در واقع، هنوز محصول نرسیده ها. اگر میوه باشه بعد بدو و سلا شرطشه دیگه، درسته؟ اگر گندم و جو و اینا باشه بعد از اینکه خوشه میکنه، اینا شرایطش در جای خودش محفوظه. ما میخوام همین رو بگیم. چرا به معامله بیع این طوری میگن بیع سلف؟ برای اینکه آقا مقدم میدارد پول را قبل از اینکه کالا را بگیره. در مقابلش بیع چیه دوستان عزیز؟ بیع نسیعه. بیع نسیعه از ماده نسعه میاد. نسعه و انسعه یعنی به تأخیر انداختن، به تأخیر انداختن. انسعهو یعنی به تأخیر انداخت. انما النسیعه زیادت فی الکفر، در خود قرآن آمده به تأخیر انداختن. عرب ها می آمدن ماهای حرام را به تأخیر می انداختن، می گفتن الان مشغله داریم، جنگ داریم، ماهای حرام را بعد می گیریم. در واقع دقت فرمودید نه؟ ببینید نسیعه یعنی به تأخیر انداختن ثمن، سلف یعنی به تأخیر انداختن کالا، نه به تأخیر انداختن کالا، مقدم داشتن ثمن. مقدم داشتن ثمن را میگیم سلف، مقدم داشتن کالا و به تأخیر انداختن ثمن را میگن نسیعه. اینا جزء در واقع متقابل یک دیگرن، متقابلن. خیلی وقتا لغت را ما از نمیگن آقا تعرف الاشیاء به ازداده ها، اینم از همو باب دیگه، میگیم سلفه ضد نسعه، اسلفه ضد انسعه، این تو کتاب آمده. پس بنابراین سلفه معناش همینه دوستان عزیز، توجه داشته باشید. سلافه که میگیم، سلافه به معنای چکیده، به معنای خلاصه، به معنای در واقع حاصل. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 صاحب همین شرح سمدیهی که ما قبلا خوندیم، کتابی داره به نام سلافت العصر. سلافت العصر یعنی ما در باره شخصیت هایی بحث میکنیم که چکیده دورانن، شخصیت های برگزیده این دوران، دوران خودمون داریم بحث میکنیم. سلافت العصر و امره الالله. دوستان عزیز ماده امره را چون تا الان توضیح ندادیم یک کمی توضیح بدم. ببینید امره در واقع در لغت به معنای امر کردنه. بله شما شرط امر کردن را در کتاب اصول خوندید که باید حتما عالی به سافل باشه دیگه، نوعا هم اینطوریه دیگه. در عرف هم اگر کسی به دیگری میگیم امر کرد، یعنی کسی که در واقع یک کمی از او بالاتره، در واقع مثل پدر به فرزند، شوهر به زن، امیر به مثلا مأمورینش، رئیس به مرعوسینش، اینا رو میگیم در واقع امر. در واقع قرآن هم به کار برده این واژه را، مکرر هم به کار برده. دو مفعولی هم هست دوستان عزیز ماده امره، و همیشه مفعول دومش با ما میاد. امر الله ان تذبحوا بقره، در مثل این آیه شریفه امر الله مفعولش محذوفه، یعنی خداوند او را امر کرده. چی چی؟ به ان تذبحوا، او منصوب به نزد حافظها، گول نخورید ها، امر الله ان تذبحوا بقرتن، یعنی امر الله و ایاکم به ان تذبحوا، با محذوفه در اینجا، منصوب به نزد حافظه. بله در اون آیه شریفه سله رحمی کلمه هست دیگه، یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل. ببینید یقتعون ما امر الله بهی، این بهی مفعول دوم همون امره در واقع. مثلا من به شما میگم امر تو کم، من شما را امر کردم، شما با خودتون میگید خب امر کردید به چی؟ این به چیش مفعول دومش میشه در واقع، که با میاد دوستان عزیزها، میگیم مأمورم به. ببینید مأمورم به، مأمورم به یعنی اون چه که انسان به او امر شده. ما یک آمر داریم، آمر یعنی امر کننده، یک مأمور داریم یعنی کسی که امر شده، یک مأمورم به داریم یعنی کسی که چیزی که آدم به او امر میشه که انسان انجام بده. و امره الالله، دوستان عزیز امر مستره، توجه داشته باشید، امر یعنی مستر یعنی دستور دادن، منتها اشتباه نکنید، امر معنی موصوفی هم داره ها، و اونی که صاحب کفایه در کفایه میگه امر جمعش میاد اوامر، اون معنی موصوفیشه در واقع، معنی موصوفیشه. امر برخلاف قاعده، به الا امر الالقاعده باید بیاد امور، امور که آمده درسته لذا، ولی اونی که در لغت استعمال شده خلاف اینه. امر به معنای شی یعنی ذات یعنی چیز آمده بر وزن امور، اما امر به معنای دستور دادن بر وزن اوامر آمده ها، این خلاف قاعده. بر وزن مثلا فهم میکنیم فوائل بیاد کلمه امر، خلاف قاعده. و امره الالله، این دستورش به خدایه. و من عاده، کسی که برگرده، ما برای رفقایی که سال گذشته بودن این کلمه را یادم هست که گفتم، ولی چون بازم لطیفه بهتون بگم. ببینید دوستان عزیز، ما در قرآن یک سری کلماتی داریم که همش به معنی برگشتنه، به معنی بازگشتنه. یکی کلمه عوده، عود، عاده یعودو عود. اصلا چرا معاد را میگن معاد؟ به قول مرحوم طبرسی در مجموع البیان، معاد را چرا میگن معاد؟ چون بازگشت انسان، یا بازگشت به نامه اعماله، یا بازگشت به اون حالت اولیه هست، یا بازگشت به حساب کتابه. بالاخره معاد رو میگن معاد به خاطر اینکه بازگشته، مستر میمیه ها، اشتباه نکنید ها، معاد مستر میمیه دوستان عزیز. اصلا عید را چرا میگن عید؟ چون سال یک بار برمیگرده دوستان عزیز، عید، عید نوروز، عید غدیر، ایده مثلا مبعث، چون سال یک بار برمیگرده و تجدید خاطره میشه در واقع، این رو میگیم از عید، میگیم عید از عود میاد. و در واقع دوستان عزیز توجه داشته باشید، تمام کلماتی که از این معنا هست همینطوریه، به معنی بازگشت در واقع. عاد یعودو به معنای آل یعولو، ما در قرآن آل یعولو هم داریم به معنی بازگشت، مگر نمیگیم معال؟ معال یعنی بازگشتگاه، معال با همزه ها، آل یعولو اول یعنی بازگشت. اصلا شما میگید تعویل قرآن یعنی بازگشت. امام علیه السلام تعویل قرآن را بلده، چرا؟ چون امام برمیگرده معانی قرآن را به ریشه و اصل قرآنی ها. ما هرچی میگیم ممکنه اصلا چیز قرآنی نباشه دوستان عزیز، مگر اون چی که در تفاسیر هست قرآن همون رو بخواد بگه. به قول ابو حیان توحیدی، ابو حیان اندلسی در مقدمه البحر المحیط میگه که تفسیر فخر رازی بسیار تفسیر خوبیه، تفسیر مفصلیه، الا این که در این تفسیر همه چیز هست جز تفسیر، همه چیز هست توفه. البته اینم مبالغه، در واقع تفسیر فخر رازی تفسیر خوبیه، بسیار تفسیر جالبیه، ولی منظور این که دوستان عزیز تفسیر دیگه همینطور به مناسبت الکلام یا جر الکلام میاد دیگه. او کسی که ذوق کلامی داره میره تو بحثی کلامی، او کسی که ذوق فلسفی داره میره تو بحثی فلسفی، او که ادبیه میره تو بحثی ادبیه، او که تاریخیه میره تو بحثی تاریخیه. مثلا فهم میکنیم که ما هم که ذوق هیچی نداریم، در واقع در حد الفاظ و مثلا ظواهری که، حالا کی میره تو عمق این آیات شریفه؟ کی میره؟ کی برمیگردونه این آیات شریفه را به اون مرجع اصلیش؟ او کسی نیست مگر امام و جانشین پیغمبر، او کسی نیست مگر پیغمبر اکرم. لذا یعلم تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. الا الله، تعویل از اول میاد، اول یعنی بازگشت. پس چند تا لغت شد؟ عاده، آله، و لغت سوم دوستان عزیز رجعه، رجعه الی الله ترجع الامور، مرجع و امور به خداست. رجوع یعنی بازگشت، رجعه یرجع یعنی بازگشت. در واقع آب یعوب و معاب، معاب با با یعنی بازگشت، آب یعوب یعنی بازگشت. عرصه خدمت شریف با سادت شما که اینا معنی بازگشت در واقع. پس لغت رجع یرجع، لغت آد یعودو، لغت آب یعوبو، لغت آل یعولو و لغت سار یسیرو، پنجتا الالله تسیر الامور. پنجتا لغت را اگر شما بدونید، ما نمیخوام بگیم بین این لغات فرقی نیست، شما ممکنه برید یک فرقایی پیدا کنید در واقع. ما نمیخوام ادعا کنیم که ترادف در قرآن حتما وجود داره، چون یک ظرافت های لغت های فرق های گاهی آدم گیر میاره دوستان. ولی به قول مرحوم شیخ طوسی، شیخ الطائفه، این مفسر بزرگ در کتاب التبیان، میگه لغات غریب المعنا. و به قول مرحوم تبرسی در جلدهای اولش که از شیخ خیلی متأثره، میگه غریب المعنا. اما تو لغتهای بعدی و جای بعدی دیگه میگه مترادفات. ابوالفتوح رازی که دیگه همه جا تعبیر به ترادف میکنه، میگه منظور شیخ طوسی، شیخ طوسی ابو جعفر محمد ابن الحسن طوسی، معروف به شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامیه. بله، تفسیرم منظور تفسیر تبیان شیخ طوسی است که در 10 مجلد چاپ شده و از شیخ ما ویژگی هاشو در حد اجمال تو این کتاب تفسیر و بله سبکشناسی تفاسیر نوشتیم. در واقع ما در اون کتاب 13 تا تفسیر رو سبکشناسی کردیم، بعدم باز چند تا تفسیر رو کار کردیم که باز در جای خودش انشالله چاپ خواهد شد. اون 13 تفسیر توش آمده، از جمله تفسیر تبیان. این کتاب رو دوستان عزیز نمیدونم دیدید یا ندیدید، ما 13 تا تفسیر رو در اونجا آمدیم سبکشناسی کردیم. خب پس ببینید دوستان عزیز، کلمه عاده به معنی بازگشت در واقع. حالا قائل بشیم بین که ترادف در قرآن وجود داره، ترادف یعنی هم معنا بودن. در واقع اصولیین قدیم توی بحثا خیلی مفصل وارد میشدن. اگر شما المحصول فخر رازی رو ملاحظه کنید، یک مبحث بسیار مفصلی در باب ترادف داره. ولی از دوره شیخ انصاری بسیاری از مباحث علوم زبان شناسی و لغت شناسی از علم اصول حذف شد. شیخ انصاری خیلی از علوم جانبی رو از علم اصول حذف کرد. یکیش علم در واقع لغت شناسی بود، واژه شناسی، زبان شناسی، اینه که باز الان داره میاد دوباره ها تو علم اصول و خیلی علم اصول گسترده میشه. فاولائک اصحاب النار. اصحاب دوستان عزیز توجه داشته باشید، جمع کلمه صاحبه. نگاه کنید، صاحب اسم فاعل، اسم فاعل جمع مکسرش 3 تا جمع داره بر وزن طلبتون و طلابون و طلابون. مگر نمیگیم طالب؟ مگر نمیگیم طلبتون و طلابون و طلابون؟ توجهمه؟ بله، منظور که در واقع تاجر میگیم تجره، فاجر میگیم فجره، اینا بر وزن فعله میان. اما توجه داشته باشید وزن فاعل یک جمع های خلاف مشهوری هم داره. مثلا در قرآن از این جمع ها که استعمال شده، راکب جمعش چی میاد؟ رکبان. رکبان جمع راکبه، درست؟ قیام جمع چیه؟ قیام جمع قائمه، سجدن و قیام، قیام جمع قائمه. در این حالی که مسترم هست ها، ولی جمع قائمه. یکی از اون جمع ها کلمه اصحابه، اصحاب جمع کلمه صحب. شما اگر به لسان العرب و سایر جمع کتاب ها مراجعه کنید که ما کلمه صاحب را در کتاب دانش درایت الحدیث قشنگ بررسی کردیم، گفتیم صاحب 3 تا جمع داره، یکی اصحاب، یکی صحب، یکی صحابه. و در کتاب نهایی ابن اسیر اگر مراجعه کنید نوشته ما بر وزن صحابه جمعی نداریم جز همین جمع، جز همین جمع، یعنی صحابه. پس صاحب جمعش میاد اصحاب، جمعش میاد صحب، که اهل سنت در خطبه هاشون کلمه صحب را زیاد به کار میبرن و علی صحبهی. آره. و یکی هم در واقع چی؟ صحابه. صحابه در لغت عرب تنها استعمال شده، یعنی ما بر وزن فعاله جمع مکسر دیگه نداریم. خب اصحاب ما یک جمع دیگه هم در قرآن نظیرش داریم. حضرت عیسی وقتی که به اصحابش به یارانش فرمود من انصاری الالله، انصار فرمودن در اونجا جمع ناصرها، جمع ناصر، من انصاری الالله، توجه داشته باشید. پس کلمه اصحاب دوستان عزیز جمع صاحبه، و اما صحبه، صحبه یعنی ملازمت داشتن، کسی که با کسی همراهی میکنه میگن صحبه او، یعنی همراه او شد، ملازم او شد در واقع. و به همین جهت هم ما به صحابه پیغمبر صحابه میگیم. و البته صحابه پیغمبر دوستان عزیز یک اصطلاح علم الحدیثه و علمای علم الحدیث معنا کردن ها، گفتن در تعریف صحابه دو تا قوله، یکی قول اهل حدیث در مقدمه شرح صحیح مسلم اگر نگاه کنید نووی، همین آقایی که الان یادش کردیم، ابو زکریا یحیی بن شرف نووی متوفای 676، این عالم بزرگ اهل سنت می نویسه درباره صحابه دو تا تعریف هست. یک، اهل حدیث مثل احمد ابن حنبل و اتباع او، اینا گفتن هر کسی که لحظه ای پیغمبر را دیده باشه میشه صحابه پیغمبر. چرا؟ چون اینا به لغت مراجعه کردن و لغت صحبه او یعنی یک لحظه هم که من با شما همراه میشم شما را مصاحب میشم. اما بقیه اصولیین از اهل سنت گفتن نه، صحابه بر کسی اطلاق میشه که عرف او را صحابی پیغمبر بدونه، بگن همراه پیغمبره، در واقع مصاحب پیغمبره. آقایی که یک بار آمده تو یک جلسه پیغمبر را دیده و رفت دیگه دنبال کارش، به او صحابه گفته نمیشه. پس دوستان عزیز صحبهو یعنی لازمهو، صحبهو یعنی همراهی کرد او را. به کتاب لغت مراجعه کنید، اینا را مفصل نوشتن در واقع. خب اولائک اصحاب النار، اصحاب النار. بله دیشب جلسه بود منزل آجای سیدان بودیم، خودشون صحبت میکردن، خیلی مفصل هم صحبت کردن. اون آخرش فرمودن که بعضی از مفسران آمدن گفتن اهل آتش اینا در واقع از آتش لذت میبرن. برای چی؟ همون مباحثی که ضد عرفانی که ایشون دارن در واقع. بعد فرمودن برای چی؟ برای که کلمه اصحاب مصاحبت است در واقع، و کسی که مصاحب یک چیزی میشه ملازم او میشه، و این کنده او یک مصاحبتی برای اینها با آتش پیدا میشه که دیگه از آتش لذت میبرن. اصحاب النار هم فیها خالدون. خالدون دوستان عزیز کلمه خلود یعنی همیشه بودن، خلد یخلدو یعنی جاودانه شدن به تعبیر امروزی ها، خلد یعنی جاودانه شد، یخلدو یعنی جاودانه می شود، خالد یعنی کسی که جاودانه است. در قرآن خیلی بارها آمده خالدین فیها، یعنی همیشه در جهنم خالدین هستند، همیشه در بهشت اهل بهشت خالدین هستند، خالدین فیها، خلود. ولی توجه داشته باشید همین خلده که به معنای جاودانه شدن هست به باب افعال برده شده، یک بارم در قرآن استعمال شده در داستان، در داستان اون مرد در واقع عالم بنی اسرائیل که خداوند متعال داستانش رو یک بار در قرآن آورده. بله که ما او رو خواستیم بالا ببریم، اسمش یادم رفت که اسم اون عالم کیه، کی؟ بلعم با او را، احسنتم، ما خواستیم او را بالا ببریم، رفعناه و ولو، بله ما خواستیم او را بالا ببریم، ولکنه اخلد الى الارض، اینو میخوام بگم ها، اخلد الى الارض یعنی خودش را روی زمین جاودانه کرد ها، یعنی چسبون به زمین. مترجمینی که میان اخلده را به معنی چسبیدن به زمین معنا میکنن اشتباه معنا میکنن، اخلده یعنی جاودانه کردن، ولکنه اخلده الی الارض، اینجا مفعولش محذوفه دوستان عزیز، یعنی اخلده نفسه الی الارض، یعنی چه؟ یعنی خودش را به زمین چسبون و جاودانه کرد. ها؟ لکنه اخلده الی الارض، ها اخلده هو، خب بهتر دیگه، احسنتم، خیلی خوب بهتر دیگه، مفعولش پس ذکر شده. بله درسته، اخلده. حالا قرآن رو نگاه کنید تو بعد به ما بگید دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد قزوینی، در واقع این مرد بزرگ، در واقع استاد محمد قزوینی پسر مرحوم عبدالوهاب قزوینی که در دوره قاجار تفسیر ابوالفتوح رازی را چاپ کرده در 5 مجلد سنگی، که هنوزم دوستان عزیز تفسیر ابوالفتوح 4-5 تا چاپ شده، بهترین چاپ به عقیده من اون چاپ عبدالوهاب قزوینی است. مرحوم استاد محمد قزوینی خیلی مرد بزرگی بوده، بنیانگذار پژوهش در ایران بوده، در واقع یعنی پژوهش رو تو دانشگاه ها ایشون رواج داده و یاد داده به دیگران. آفرین، به کمک قاسم غنی، به کمک قاسم غنی، محمد قزوینی به کمک قاسم غنی دیوان حافظ را تصحیح کرده. منظور استاد محمد قزوینی یک کتابی داره به نام یادداشت‌های قزوینی، تیکایی که ایشون نوشته تو یاد داشتاش، یک جا 11 جلد در یک جا می نویسه هرگاه من سوره قل هو الله را هم خواستم بنویسم از قرآن، قرآن را باز میکردم و نگاه میکردم بهشون. خیلی جالبه. حالا اخلدهو شد یا اخلده؟
اخلده آیه
176
اعراف،
آیه 176 اعراف اخلده، دست شما درد نکنه. آفرین، اینجا مفعولش ذکر شده در واقع، مثال تایید فرمایش شما دیگه. احسن تو، اخلده الی الارض مفعولش محذوفه، اخلدهو مفعولش ذکر شده، متعدی همون خلده ها در واقع، خلود لازم، اخلده متعدیه. النار هم فیها خالدون، دوستان عزیز. یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم، چون این آیه شریفه هم در واقع تتمشه، یعنی دیگه باید ما بخوانیم بخوانیم همینطور بیام تا آخر آیه 282 این دو صفحه قرآن رو انشالله امسال باید تفسیر کنیم در واقع با امید خدا. همه اگرچه یکی دو تا آیه در این وسط مثلا ممکنه مثل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، به نظر ما ارتباط به ربا نداره، الان تو کتاب فاضل مقداد هم نیست، کنز العرفان، ولی ما همه را خواهیم خون ان شاء الله که ردیف آیات شریفه ذکر بشه. دوستان عزیز، پس میخوای این آیه شریفه را چون خوندیم برای که بی‌حوصله نشید بریم بحث دیگه‌اش هم داشته باشیم، با دوباره ادامه خواهیم داد. خب بحث لغوی دوستان عزیز و واژه شناسی را ما در آیه اول تموم کردیم، حالا میریم نکات نحویش را براتون اشاره کنیم، که نکات نحوی هم بعضی وقتا دخالت داره در واقع در معانی آیات شریفه. الذین یاکلون الربا، ببینید دوستان عزیز در واقع ما در آیات قبلی هم یک الذین داریم دیگه، آیه قبلیش اگر شما نگاه کنید الذین ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرًا علانیتًا، باز توی آیه داره الذین یاکلون الربا، باز تو آیات بله این الذین در واقع مبتدای و ما براش در واقع باید خبر پیدا کنیم. الذین از موصولاته، اگر مبتدا واقع شد دو چیز نیاز داره، یکی اولا صله نیاز داره، الذین یاکلون الربا میشه صلش، و یکی خبر نیاز داره که فرمودن جمله لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس میشه خبرش. پس جمله خبریه محلی از اعراب دارد، ولی جمله صله محلی از اعراب نداره ها، یادتون باشه صمدیه را دوستان عزیز. بله عرض خدمت شریف با سعادت شما که خاطری هم در باب نحو بردم که باز سر جاش تعریف کنم، پریروز برای رفقا تعریف کردم شاید کدوم جلسه بود، این لا یقومون میشه خبرش دوستان عزیز، الا لا یقومونه، اینا قیام نمی کنن، نمی ایستن در هیچ حالتی، استثنای مفرقه، استثنایی که مستثنا من محذوف باشه میگن استثنای مفرق، استثنایی که ما بعد الا به حسب عوامل ما قبل الا باشه میگن استثنای چی؟ مفرق. دوستان عزیز توجه داشته باشید ها، لا یقومون به هیچ حالتی، به ای حالت، الا به یک حالت، کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. من براتون اینجا یه قاعده نحوی خیلی مهم بگم که در تفاسیر خیلی مطرحه. ببینید دوستان عزیز، ما در خیلی جاهای قرآن داریم مثلا اینطوری وارد شده آمنو کما آمن الناس، کما، این کما در قرآن زیاده، که فعل قبلش و فعل بعدش از یک ماده هم، آمنو کما آمن الناس، انومنو کما آمن الناس، سفها این تو اول قرآن هست، بهشون گفته میشه آمنو کما آمن الناس، اونا میگن انومنو کما آمن السفها. یا مثلا اینجا الان داره یعکلون لا یقومون الا کما یقوم. ببینید ما قبل ما و ما بعد ما از یک ماده هست. ما همچی مطلبی را در قرآن در استعمالات عرب زیاد داریم. خب در مثل اینجا دوستان عزیز، ابن هشام هم در کتاب المغنی رو بحث کرده، علمای بزرگ تفسیر هم مطرحش کردن، این ما را فرمودن توجه داشته باشید در مثل این موارد لا یقومون به ای حالت الا کما، یعنی الا قیامن، فرمودن این کما یعنی کاف و مجرورش صفت است برای یک مصدر محذوف. آمنو کما آمن الناس یعنی چه؟ یعنی آمنو ایمانن که ایمان الناس، انومنو ایمانن که ایمان الناس. پس ما کما را صفت میگیریم برای یک مصدر محذوف، برای مصدر محذوف که اون مفعول مطلق تأکیدی هم هست، نوعی میشه در اینجا در واقع چون صفت براش آمده، و کاف میشه کاف جاره. اون مای ما کمارم درش دو سه تا قوله، ما میتونیم مای موصول حرفی بگیریم، مای موصول اسمی بگیریم و میتونیم مای موصوفه بگیریم، هر سه درسته، هیچ فرقی نمیکنه. من در این دو مثالی که براتون زدم موصول حرفی گرفتمش و لذا سلش به تعویل مصدر رفت. آمنو ایمانن، ایمانن کما آمن الناس یعنی چی؟ یعنی که ایمان الناس. انومنو ایمانن که ایمان الناس. لا یقومون قیامن الا قیامن که قیام ما مثلا فلا. آره لا یقومون به ای حالتن الا قیامن که قیام لذی یتخبطه الشیطان. احسنتم، اصبر کما صبر اول العزم. عرض کردیم از این موارد زیاده، کما را اگر در معجم های زیاده اسم ما تو نحو قرآن همه را آوردیم، آقا راحت کردیم. ما نحو قرآن، ما در بحث ما همین بحث کما را من مفصل وارد شدم، تمام مثال های قرآنی را هم آوردم، آرای مفسران اینا را هم آوردیم. ضمناً نحو قرآن تجدید چاپ شده دوستان عزیز، اگر کسی خواست نیاز داشته باشه من براش بیارم، در واقع قیمتش هم 17500 هست ولی ما با تخفیف 30% تخفیف به 14 تومن میدم، کرایش هم خودم دادم از امامده، تارو هم نداریم در واقع، چون اونقدر دیگه هدیه و غیر زالک دادیم که داریم ورشکست میکنیم دیگه، قبل از اون که ورشکست کنیم یک جلده نحو قرآن ما در این کتاب آمدیم. مباحث علم نحو را دوستان عزیز به مناسبه هر مبحث علم نحو آیات قرآن را به عنوان شاهد مثال آوردیم. در فارسی ما کتابی به این فن نداریم در واقع، البته در عربستان کتابی نوشته شده در 10 مجلد همین روش رو داره، منم روش خودم را از او گرفتم در واقع، اون کتاب را من دیدم و بعدی را نوشتم بر او اساس و حاصل تجزیه ترکیبه های 10-15 سال و بحث های قرآنی خودمون را در 10-20 سال توی کتاب پیاده کردیم. نحو قرآن الذین یأکلون الربا لا یقومون، این لا یقومون هم حل شد استثنای مفرق، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. شیطان را دوستان عزیز من از نظر لغوی نمیدونم توضیح دادمش یا ندادم، شیطان با ابلیس فرق میکنه از نظر قرآنی ها، توجه داشته باشید. شیطان در لغت یعنی کل متمرد، شما الان به هر لغتی مراجعه کنید از شیطان کل متمرد، هر کسی که متمرد باشه، انسان باشه غیر انسان، بله من المس، این من المس دوستان عزیز مفعول لعجله فرمید. نگاه کنید چی رو؟ ها توجه داشته باشید، ابلیس برای اون در واقع موجودی که مخاطب خداوند متعال هم قرار گرفت همراه با ملائکه که سجده کنید، فعبا وستکبره فسجد الملائکتو کلهم الا ابلیس، حدود 10-11 بار اسم ابلیس آمده. ابلیس منظور همو شخص معین، حالا ملک باشه طبق قول بسیاری از مفسران از جن باشه، باز طبق قول برخی به تعداد بیشتری از مفسران، حالا اگر جن بود چطور با ملائکه مخاطب قرار گرفت، اگر ملک بود چطور مثلا چنین شد، اینا دیگه بحثی است که با در جای خودش باید بحث کنیم. ما فعلا به او شخص، به اون موجود متمرد میگیم ابلیس، اما به هر متمردی میگن شیطان، جمعش میاد شیاطین. آره در قرآن آمده ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، ان الشیاطین همین انسانهایی را که وسوسه میکنن دیگران را خداوند اسمشون را شیطان نامیده، ان الشیاطین. بعضی وقتا ممکنه ما هم شیطان بشیم ها، منتها در واقع خبر نداریم، بله فقط پال تو کفش شیطان بزرگ میکنیم. بعضی وقتا من میگم گاهی شیطان بزرگ خود مایی، ما بزرگتریم از شیطان بزرگ، باید خیلی آدم حواسش جمع باشه ها. بله حواسش جمع باشه. من همیشه به یک محمدی داریم، به محمد میگم پدر جان این حرفی که امام فرموده از استادش که آقا آدم شدن چه مشکل، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن اینطوری، و بله واقعا همینطوری دیگه، ملا شدن هم آقا ساده نیست ها، ملا شدن هم باید زحمت بکشی، کار کنی، تلاش کنی، ولی بالاخره آدم تا تلاش کنه نتیجه شی میبینه، ولی باز بدتر از ملا شدن آدم شدنه، در واقع آدم شدن ها. اگر ما نهایت طلبگی ما با آدم شدن ختم بشه ولو ملا نشیم، مفید دوستان عزیز، خوب هم مفیده، بذار ملا نباش. اما اگر نهایت طلبگی ما به ملا شدن ختم بشه و خدایی نکرده از او آدمیت و از اونا خبری نداشته باشیم، نه تنها مفید که نیستیم بلکه هر جا بریم مضر، اول برای خودمون، ثم برای خانوادمون، ثم با عرض ثمه سوم برای مردم. بله یه تخبت و شیطان برای دیگران نیست، برای آدمی که ربا میخوره نیست، برای همه هست در واقع. شیطان آدم را زود به زمین میزنه. من المس، این من المس مفعول لعجله دوستان عزیز، مفعول لعجله اگر چنانچه شرایط مفعول لعجله را داشته باشه منصوب میاد. یجعلون فی آذانهم من از بله حذر الموت، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، منصوب آمده. حذر الموت چرا منصوبه؟ یعنی به خاطر ترس از مرگ، به خاطر ترس از مرگ الان اینجا منصوب آمده، چون شرایط رو داشته. اما اگر شرایط رو نداشته باشه با من میاد، من المس، من المس. پس توجه داشته باشید، ذالک به انهم، این مطلب چراست؟ به انهم، به خاطر اینکه اینها در واقع قالو گفتن انما البیع، انما البیع میشه خبر برای، ببخشید میشه مقبول قول انما. توجه داشته باشید دوستان عزیز، انه اگر بعد از جار باشه انه میخونیمش، نگاه کنید ذالکه به انه، هر جا انه با اسم خبرش مجرور به حروف جر واقع بشه یا مضاف الیه واقع بشه انه خونده میشه، اما هرگاه مقبول قول باشه چی خونده میشه؟ چی خونده میشه؟ انه خونده میشه. انما البيع مثل الربا. یه خاطره هم براتون تعریف کنم که خسته نشید دیگه، تمامم کنیم الان دیگه، تمام میکنیمش. دفتر تبلیغات سال چندین سال قبل او تو کوچه بود، بعد یک روز آمدن یک آقای وایستاده و منتظره، بعد گفت آقای ربانی شما بله یک سوال نحوی دارم، سوال نحوی اینه که انما معناش چیه؟ گفت انما داره در حصر میکنه. گفت نه، انما رو ترجمه میکنن به این است و جز این نیست. این است و جز این نیست از کجا انما در میاد؟ از کجا نه؟ من توضیح دادمش، گفتم نگاه کنید این رو اولا که در کتاب مغنی ابن هشام یک اشاره کرده، ولی اگر به کتاب های مفصل تری که در باب مفردات نوشته شده، خصوصا مثل کتابی که ابن هشام باب اولش رو از اون کتاب رونویسی کرده، ما یک کتابی داریم که کتابخانه هم الان داره، ابن هشام باب اول مغنی رو رفته از اون کتاب رونویسی کرده، مال ابن و ام قاسم. ای بابا یک کتاب بسیار جالبی در باب مفردات نوشته، ابن هشام باب اول مغنی رو آمده همون قرار داده و اشاره هم نکرده در مقدمش. این کارا رو قدیم میکردن ولی الان دیگه نمیکنن. الان شما اگر یک کلمه از کسی نقل کردید باید بنویسید کیه، آدرس از کجاست، و الان میگن سرقت. ولی قدیم مرسوم بوده. منظور دوستان عزیز انما را گفتیم آقا انما مرکبه از ان و ما، و برای اینکه ان در واقع حرف تأکیده و ما حرف نفیه، ما حرف زائد به عنوان موضوع اولا نداریم، تمام حروف و کلمات در استعمالات عربی با معنا ورز شدن ولی بعد معناش ممکن ازش گرفته باشه. لذا آمدن گفتن آقا ان میاد تأکید میکنه همین سیاق کلام را، یعنی ان زید ایستاده است. ما میاد نفی میکنه، نفی میکنه چی را؟ نفی میکنه ما ادای قیام را، یعنی غیر قیام هیچ حالتی زید نداره. خب زید اگر ایستاده باشد و غیر از قیام هیچ حالتی نداشته باشد، یعنی منحصرا فقط ایستاده دیگه، پس این است و جز این هم نیست. گفت که آقا بعد این حرف را تر گفت ما را به خاطر همین این است و جز این نیست رد کردن، و او هم از بس که ناراحت بود بعد از 4 ماه باز آمده بود از من سوال میکرد که چه جریانیه در واقع. گفت ما رفتیم در تهران برای هیئت علمی امتحان بدیم. گفت 11 نفر بودیم، 10 نفر شخصی بودیم، 1 نفر روحانی هم اتفاق بود. ضمن این که 10 نفرمون فوق لیسانس می‌خواستیم امتحان بدیم و 1 نفر دکترا. میگه ما رفتیم وقتی امتحان بگیریم که هممون هم علوم اینطوری داشتیم اسلامی و اینا، میگه آقایونی که آمدن امتحان بگیرن، آقای مرحوم آقای دکتر گرجی که از شاگردی مرحوم آیت الله خویی بوده بود رحمت الله علیه، ما آقای دکتر فیض که بسیار مرد ملایی است، آقای دکتر حجتی که الان هم تو دانشگاه تهران هستن، دانشگاه رضوی هم زیاد میاد، و 2-3 نفر دیگه هم بودن اینجا. میگه آقا وقتی امتحان گرفتن شد، آقای دکتر فیض نگاه کنید بلند شد و مکاسب را لاش باز کرد و پیش آقای دکتر گرجی گذاشت. نفر اول رفت به خانه، گفتن آقا ما میخوایم امتحان بگیریم به عنوان هیئت علمی، شما میخواهید تو دانشگاه برید چی امتحان بدید؟ گفتن بهتر از همه مکاسبه. مکاسب رو میگه نفر اول عبارت را خوند، از شانس بد همون کلمه اولش انما بود، درست شد؟ این انما را که خون عبارت را خراب خون. آقای گرجی گفت آقا این عبارت را خراب خوندی، انما یعنی چی؟ او آقا گفت این است و جز این نیست. گفت خب این است و جز این نیست از کجا در میاد؟ میگه یک کمی همینطور کرد و دیگه نرسید به بعدش هم دیگه بعد شد. نفر اول که رد شد با این نه. میگه همینطور ما نگاه میکردیم همه رد شدن. اون آقای روحانی که مؤمن بود در واقع یکی از دوستان ما بود، در میگفت ایشون که رسید گفت آقا چیه که شما مثلا سر علم نحو الان آمدید، مثلا ما مکاسب امتحان میدیم شما آمدید سر این است جز این؟ میگه آقای گرجی که چی نگفت. وقتی ایشون اعتراض کرد که شما چرا نحو را داری سوال میکنید در حالی که شما میخوای هیئت علمی برای دانشگاه انتخاب کنید اینا، آقای گرجی که چی نگفت، آقای فیضمی چی نگفت، میگفت آقای حجتی چون معمم بود ایشون دیگه در واقع، آقای حجتی گفت آقا جان نگو که شو، چون او گفته بود آقا من اینا رو 20 سال پیش خوندم و دیگه الان چیزی یادم نیست در واقع. آقای حجتی گفته بود تو چطور میخوای هیئت علمی بشی در حالی که ادبیات نمیتونی عبارت رو بخوانی؟ منم اینا رو من 30 سال 40 سال پیش خوندمش، ولی الان بیا تو امتحان بدم پیش همین آقای گرجی اگر عبارت رو اشتباه خوندم. تو اگر عبارت رو صحیح میخوندید این آقای گرجی از تو هیچ سوالی نمیکرد، پا میشدی قبول میشدی. برو تا زمانی که عبارت خونید هم درست نشه نیا اینجا. میگفت اون روز هر 11 نفر ما را سر انمای این است و جز این نیست و عبارت خونی رد کرد. حالا دوستان عزیز یادتون باشه ها، من تأکید میکنم دوستان عزیز، انما البیع مثل الربا. ولی و صلی الله علی سیدنا.